این اپیزود در بهار 1404 پیش از حمله اسرائیل به کشورمان تهیه شده است. امیدواریم انتشارش در این روزها که سایه جنگ هنوز بر ذهن و زندگی من سنگینی می کند، برای همگی من کمی آرامش و لذت به همراه بیاورد.
این اپیزود با حمایت نیچرلین منتشر میشه. نیچرلین تولید کننده محصولات گیاهی و سالمه و برای کسانی که دغدغه تغذیه سالم دارن، ورزشکار، گیاهخوار یا ویگن هستن و افرادی که به لاکتوز حساسیت دارند، برندی مطمئن و آشناست. سفر خلق محصولات نیچرلین مثل شیر بادام، شیر فندق و شیر بادام زمینی از دل نیاز مصرف کننده ایرانی به غذای سالم و با کیفیت آغاز شده و با الهام از طبیعت در مسیر حفاظت از زمین و تنوع زیستی حرکت میکنه. منابع گیاهی استفاده شده در محصولات نیچرلین مثل بادام، فندق و جو در زمان کشت در مقایسه با صنعت دامداری به زمین‌های محدودتری نیاز دارند. آلودگی کمتری ایجاد می‌کنند و با انتشار کمتر گازهای گلخانه‌ای آسیب کمتری به زمین وارد می‌کنند و به نیچرلین و مصرف کنندگان محصولاتش فرصت می‌دهن مسئولانه در مسیر پایداری گام بردارن. نیچرلین، سفری جذاب از دانه تا حال خوب.
به رادیو دیو گوش میکنید. این قسمت به تماشای بیابان.
قطعه رو شنیدید از آرمان امار، موزیسین فرانسوی مراکشی. در ادامه بخشی از کتاب نقشه هایی برای گم شدن نوشته ربکا سولنیت، نویسنده و کنشگر آمریکایی، همراه با قطعه ای اثر ولنتین استیپ، موزیسین الکترونیک از پاریس.
زمانی دلداده مردی بودم، بی اندازه شبیه صحرا، و پیش از آن عاشق صحراها بودم. نه عاشق چیز به خصوصی از صحراها، که عاشق فضای بینشان، وفور غیاب، به عبارتی وسوسه صحرا. در صحرا زمین زیر پای چشم‌اندازهای پرشکوه به چشم می آید و این امر عظمتی کالبدی به آن می دهد. درست همانطور که شرایط محیطی توان فرسایش، فواصل طولانی بین آبها، خطرات فراوان، سرما و گرمای سخت، میرایت را به خاطرت می آورد. اما صحرا پیش و بیش از هر چیز از جنس نور است. دست کم از دریچه چشم و قلب. چیزی نمی گذرد که متوجه می شوی کیلومترها دورتر رشته کوهی که هنگام سپیده سحر رنگ صورتی دارد در نیم روز سبز بیرمق می شود و عصرها زیر سایه ابرها به رنگ آبی در می آید. نور مثل احساسی که چهره را بزک می کند چهره جمود استخوانی زمین را تغییر می دهد و به همین خاطر است که صحرا سرشار از حیات است، چون حس و حال ظاهری کوه‌ها ساعت به ساعت تغییر می کند، چون مکانهایی که در نیم روز خمود و بیروهند عصرها پر از سایه و رازآلودگی می شوند، چون تاریکی آبشخوری می شود تا چشمها از آن بنوشند، چون ابرها نوید بارانی را می دهند که همچون تمنا می آید و ما را با حس رستگاری ترک می کند. بارانی که با خودش رعد می آورد، برق می آورد و در صحرا شمیمی چنان ناب می پراکند که رطوبت و خاک و بوته های مختلف هر کدام رایحه خودشان را در این نم ناگهانی می یابند. صحرا سرشار از نیروهای بدوی سنگ، هوا، باد، نور و زمان است و درونش موجودات زنده صرفاً مهمانان ناخوانده‌ای هستند که باید از پس خودشان بر بیایند و میزبان ظاهرشان را پیرایش، رشدشان را مختل و وجودشان را تهدید می کند. عاشق بیکرانگی صحرا شده بودم و بی پیرایگی و خلوتی که هوس انگیز هم بود. موزیکی رو میشنوید از سعید ابلوزه، گیتاریست و آهنگساز سوری. در ادامه بریده ای از داستان بلند نخل نوشته هوشنگ مرادی کرمانی روی آثاری از کیهان کلهر با همراهی علی اکبر مرادی و علی بهرامی فرد.
خورشید میان آسمان میسوخت مثل کوره آهنگری. تابستان بود. درویش پیش چشم بچه‌ها توی خونک‌های سایه سرو آرام خوابیده بود. بچه‌ها دلشان می‌خواست که درویش برخیزد و برایشان نی بزند. شعر بگوید، شعر بخواند و از آدم‌ها و گذشته آبادی‌های حاشیه کویر حرف بزند. از سفرهایش بگوید. همه درویش را می شناختند و درویش همه را. وجب به وجب کوره راه‌های کویر، آبادی‌های کنار کویر، کوه‌ها و دشت‌ها را گشته بود. سال‌های سال درخت های بلند و بزرگ گز در دل کویر، درخت های سدر، نخل های سوخته، چنار های پیر و تن خالی، آبنبارها، آبشخورها و چشمه ها و سرابها را دیده بود. چشمهاش رنگ کویر بود، رنگ دشت، رنگ شن، آرام و پرحوصله. مدام دور دست ها را می پایید از روی عادت، انگار آبادی را آن دورها می بیند یا درختی و آدمی را. از بس در بیابان گرسنه و تشنه و تنها مانده بود، راه گم کرده بود و چشم تنگ کرده بود و نگاه کرده بود به افق، به دور دستای کویر. عادت نداشت پیش رو جلوی پاش را نگاه کند. همیشه تنها بود و همه جا پیاده می رفت. به همه سر می زد. لب به گوشت نمی زد و از خشم و کشتن بیزار بود. عاشق آب و درخت و گل و گیاه و سبزه بود. موقع میوه چینی، خرمنکوبی و شخم زمین سر می رسید. نمی زد، شعر می خواند. شبها زیر آسمان پرستاره کویر می خوابید. به ماه و ستاره ها نگاه می کرد. برای هر ستاره قصه ای داشت. قصه می گفت تا خوابش می برد. ستاره سحر که می زد راه می افتاد. خوشحال که بود با نی آهنگ شاد می زد. بر می خواست و آرام آرام همراه با آهنگ پاهاش را از زمین بر می داشت و تکان ملایمی به شانه هاش می داد. می رخصید که بچه ها قشقش می خندیدند. هیچ کس نمی دانست چند سال دارد و اهل کجاست. 90 سال، 100 سال، 120 سال، خدا عالم است. حساب از دستم در رفته است. اهل کجای درویش؟ اهل کویرم. مادرم کلیه در به دری بود. سالهای دور، خیلی دور، گفته بود که در کوره راهی زیر درخت گز توی کویر به دنیا آمدی.
هوا مهالود، سرد، کویرها سرخ و کبود و به زردی کاه است، رنگ سبزه های مرده. زمستان در راه است، حالان که دل هنوز آماده رسیدن زمستان نیست.
سروده ای رو شنیدید از ناظم حکمت، شاعر اهل ترکیه، از مجموعه شعر من فردای روز رفتن تو هم، با انتخاب و ترجمه سیامک تقی‌زاده. قطعی رو میشنوید از هانیا رانی، پیانیست و آهنگساز لهستانی، و در ادامه بخش هایی از مقدمه نصرالله کسراییان، عکاس ایرانی، بر کتاب مجموعه عکس‌هایش از کویرهای ایران. میخواستم از آقا علی عباس بروم مرنجاب. چند کیلومتری امامزاده مزرعه‌ای بود با دو سه کارگر افغان و کشاورزی اصفهانی. میان سال خوش برخورد. در مزرعه مختصرش سیفیجات کاشته بود. دعوت کرد به خوردن چای. صحبت را شروع نکرده گفت اسلحه که نداری؟ گفتم نه بابا، اسلحه من همین دوربین است. گفت پس می شود لختت کرد. گفتم مثل آب خوردن. نشستم و حرف زدیم. گفتم که عکاسم و دارم کویر رو عکاسی می کنم و حدس می زنم که باید از اینجا بشود رفت مرنجاب. گفت خودم تا چند ده کیلومتری را رفتم، اما به گمانم راه باشد. پارسال دوتا جیپ محیط زیست از اینجا رد شد. می گفت سواد درست و حسابی ندارم، اما به نظرم کویر خیلی زیباست. من شمال رفتم، همه جا سبز است و همه چیز یک نواخت. آدم زود خسته می شود، اما اینجا هر گوشش یک رنگ است، خیلی دیدنی دارد. همین طوری که می روی یکو می بینی یک تپه زرد رنگ وسط بیابان می زند بیرون. آدم می گوید این همه رنگ را کی روی این تپه پاشیده. جلوتر که می روی می بینی یک کمربند نقره‌ای هم دارد. گفتم من هم مثل تو فکر می کنم. سواد دارم، اما سواد جاهای معینی و برای کارهای به خصوصی به درد می خورد. اینجا فقط چشم است که کار می کند. و می بینی که هر دوی ما یک چیز را می بینیم. من 20-30 سالی است که دنبال همین چیزها هستم. میخواهم بلکه بتوانم آنها را به دیگران هم نشان بدهم. موقع رفتن هم کتابی را که همراه داشتم برایش به یادگار گذاشتم. میخواست با گذاشتن چند تا گرمک توی ماشینم بلافاصله جبران کند. گفتم همین یکی کفایت میکند و راه افتادم. حدس میزدم بتوانم چیزهایی را که دیده بود کمابیش ببینم. دیدم، فقط عکس نمیداد. در عکاسی از زور و اجبار کاری ساخته نیست. تو نمی توانی با کسی که دلت را برده به زور رابطه برقرار کنی. اگر همه چیز خراب نشود، حتما هیچ چیز عایدت نخواهد شد. باید صبر داشته باشی و بگذاری شاید زمانش برسد. Thank you.
قطعه ای رو میشنوید از گروه الکترونیک استاوروز. پس از آن بخش های آغازین مقاله ای نوشته سایه مرآت با نام معماری کویر، تجلی هوشیاری انسان کویرنشین دیروز، منتشر شده در نشریه سنوبر شماره 11. به همراه قطعه ای از جف روسو، خواننده و آهنگساز امریکایی. داخلی دالان خانه‌ای در کرمان، روس. صدای کلون در از تاریک و روشن دالان خانه می آید. دختر اوس محمد، همسایه سرگذر، آمده تا عریضه‌اش را به آب قناتی که از زیر خانه همسایه‌اش می گذرد بیاندازد. هفته پیش هم پسر ماشو بلنده برای شفای مادرش عریضه آورده بود. تمامی اهل محل باور داشتند که آب این قنات حاجت می دهد. عزیز خانم و دخترها سفره را در تالارچه تابستان نشین پهن کردند و یوسف خان به فرما می زند. ظهر یکی از روزهای تیر ماه است و هوای شهر نسبتاً گرم. اما خنکایی که از کوران هوا در تالارچه ایجاد شده تحمل گرما را برای مهمانها راحت تر می کند. عزیز خانم گونی یخهایی که صبح از یخچال معیدی در مرکز شهر آوردند را باز می کند تا فالوده مروارید با عرق بیدمشک درست کند و یکی از دخترها را برای آوردن ترشی به پاشیر می فرستد. از که مهمانها رفتند، یوسف خان باید برود سر زمین تا مشرجب بیاید. قرار است جای چاه آب و جهت بادگیرهای خانه جدید را پیدا کند. همه محل رجب را می شناسند و معمولاً قبل از ساخت خانهشان سراغش می فرستند. سواد ندارد، اما کافی است خاک را بو کند تا بگوید که کجا چاه بکنند تا به آب برسند، یا به صدای باد گوش کند تا بگوید بادگیرها را باید به کدام سمت بسازند. حواس پنجگانش کاملا بیدار است و غریزی و شهودی با طبیعت تعامل می کند.
معمولاً حیات وحش کویر شب فعال است و عملاً در طول روز شانس چندانی برای دیدن آنها ندارید. حتماً باید شب وارد زیستگاهشان بشوید. و مشکلی که در حال حاضر داریم این است که گردشگری ما از یک الگوی مسئولانه که باید به جوامع محلی سود برساند و از طبیعت حفاظت کند تبعیت نمی کند. گردشگری صرفاً مبتنی بر علایق و سلایق مسافر شده است. یعنی در تورهای ما هرچه که مسافر بپسندد اجرا می شود. مثلا مسافر به دلیل ناآگاهیش ممکن است موزیک با صدای بلند بپسندد یا دلش بخواهد به حیوانات غذا بدهد یا زباله‌اش را در طبیعت رها کند. این تور گردشگری و لیدر گروه است که باید مسافر را از لطمات این رفتارهای مخرب طبیعت آگاه کند. متاسفانه به دلیل ضعف فرهنگی ما رایج است که به محض رسیدن به طبیعت صدای موزیک را بلند می کنیم. هر گونه و هر تعداد چراغی را با هر شدت نوری که بخواهیم در محیط طبیعی روشن می کنیم. بدون توجه به اینکه این آلودگی نوری و صوتی چه آسیب‌های جبران ناپذیری به طبیعت وارد می کند. مثلا پژوهشی در مورد آثار آفرود در منطقه بیابانی تگزاس آمریکا که طبیعتی بسیار شبیه به مناطق مرکزی ایران دارد انجام شده بود و فقط آثار مخرب صداهای خودروهای آفرود بر زیست موش دوپا را بررسی کرده بودند که ما این جانور را در منطقه بیابانی ایران هم داریم. نتایج این تحقیق نشان داده که اکثر این موش‌ها در منطقه‌ای که آفرود انجام می‌شود، اکثراً یا دچار خونریزی گوش و یا ناشنوا شده بودند. این موضوع حتماً در بیابان‌های ما هم اتفاق افتاده. ولی از آنجا که تحقیقی در کشور ما بر این موضوع انجام نشده، نمی‌دانیم چه اتفاق‌هایی می‌افتد و چه آسیب‌هایی وارد می‌کنیم. بنابراین در آن کشور به این نتیجه رسیدند که آفرود مضر است. با این وجود حرف ما این نیست که آفرود ممنوع شود، ولی انتظار می رود که ابتدا آموزش داده شود و بعد به صورت صدور گواهی نامه و هر روش قانونی ممکن تحت نظارت و کنترل قرار بگیرد و طبیعتگردی خود رو از این حالت بی‌ضابطه و بدون محدوده خارج بشود. مناطق خاصی برای آن در نظر گرفته و حتی برای تعداد افراد بر اساس ظرفیت برد مناطق ضابطه وجود داشته باشد. واقعاً ما در مناطق بیابانیمان انقدر ظرفیت نداریم که یک تور با 20-30 خودرو بروند به کویر. پسماند انسانی اینها چطور مدیریت می شود؟ آلودگی صوتی اینها، آلودگی منظری که تولید می کنند. اصلا به این موارد توجهی نمی شود و اینها تعارضات بسیار مهمی است که در مناطق بیابانی با گردشگران داریم.
بخشی از صحبت‌های محسن ادیب، بنیانگذار مرجع اینترنتی کبیرها و بیابان‌های ایران رو شنیدید در گفتگو با زهرا انوشه از نشریه سنوبر روی قطعه‌ای از آندرس.
قطعه رو میشنوید با اجرا و تنظیم امیر حسین تفرشی پور و پس از آن دستور طبخی از کتاب مستطاب آشپزی به قلم نجف دریابندری و فهیمه راستگار.
درباره کشک باید گفت که تهیه این ماده غذایی یکی از چاره اندیشی های مردم ایران در برابر کمبود مواد غذایی است. برای تهیه کشک دوغ را پس از گرفتن کره در کیسه می ریزند و پس از جدا کردن آب آن و سپس نمک زدن و خشک کردن به صورت کشک در می آورند که به مدت دراز قابل نگهداری است. کشک نه تنها به عنوان ماده پروتئینی و در عین حال چاشنی بسیاری از آش‌ها و برانی‌ها و مانند این‌هاست، بلکه به صورت سرد و ساده یا گرم و همراه با پیاز داغ و نعنا داغ، کالجوش در فصل‌های کمیابی تره‌بار و گوشت نانخورش بخش‌های بزرگی از جامعه بوده است و هنوز هم هست.
طرز تهیه کالجوش: روغن را در دیگچه روی آتش ملایم داغ کنید و پیاز را در آن تفت بدهید تا رنگ بگیرد. مغز گردو را اضافه کنید و دو سه چرخ بدهید. نعنا و زردچوبه را بریزید و یک چرخ بدهید. سپس سه پیمان آب اضافه کنید. همین که آب به جوش آمد، کشک را بریزید و بگردانید. پیش از آن که دیگچه به جوش بیاید، بردارید. با نان خرد کرده و نعنا و ریحان و پیاز سفید سر سفره بگذارید. کالجوش را غالباً بدون مغز گردو هم درست می کند. یک بشقاب بادمجان سرخ کرده سفره کالجوش را کامل می کند.
یکی از ساخته های ماریو وینوئلا، آهنگساز اسپانیایی رو شنیدید. پس از آن قطعه ای رو خواهید شنید از گروه برامبلز به همراه بخش هایی از صحبت های بهمن ایزدی، کبیرشناس و محقق بیابان در گفتگو با مانیا شفاهی از نشریه سنوبر شماره 11. پژوهش و تلاش های بهمن ایزدی علاوه بر کمک به شناخت هرچه بیشتر کبیر لوت و اکوسیستم کمتر شناخته شده آن، منجر به ثبت این اثر طبیعی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو شد.
بیابان را از کودکی دوست داشتم، ولی همیشه دلم می‌خواست در بلندی باشم. ولی همزمان که در دنا بودم مدام از دوستان که یادشان به خیر و خدا رحمتشان کند میشنیدم که بیابان لوت فاقد حیات است و شرایط سختی دارد و هیچ جانوری تاب زندگی در آنجا را ندارد و حتی میکروارگانیسم ها هم در آن وجود ندارند. این برای من خیلی سوال برانگیز شده بود که مگر چنین چیزی ممکن است؟ با اینکه دانشمندان دنیا به این مهم رسیده بودند که اگر کسی بگوید منطقه فاقد حیاتی وجود دارد اشتباه است، آنها سابقا فکر می کردند در یخها و سرزمین قطب جنوب هیچ گونه حیات جانوری وجود ندارد. بعدها دیدند که در دل آن یخهای خیلی سخت و بلورین کرمی زندگی می کند و زنده است. و یا فکر می کردند در آبهای بسیار گرم و تاریک عمق 8-9 کیلومتری کف اقیانوس ها هیچ گونه حیاتی وجود ندارد. اما بعد دیدند که یک گونه میگو پیدا شد که به غیر از آن محیط در جای دیگری نمی توانست زندگی کند و کاملا با محیط آنجا سازگار شده است. پس آنجا هم زندگی هست. با این اوصاف به خودم گفتم این ادعا که کویر لوت فاقد هر گونه حیات است وجاهت علمی ندارد. ما یک رودخانه در حوزه مرکزی لوت پیدا کردیم که آن موقع می گفتند لوت فقط یک رودخانه دارد و آن هم رود کالشور است. در منطقه چاله مرکزی یک چشمه پیدا کردیم که سرمنشأ یک رودخانه 6 کیلومتری بود. کمی جلوتر این رودخانه نشست پیدا می کرد و در لایه‌های ماسه‌ای فرو می رفت و 3 کیلومتر آن طرفتر دوباره مظهرش پیدا می شد و حرکت می کرد و می رفت و در فرو رفتگی ها تبدیل به انواع و اقسام کویرها و عوارض نمکی آن محیط می شد. آنجا دیاتومه و انواع جانوران کنار آبزی پیدا کردیم. جایی بود که می دانستم به دلیل سیلاب فروردین سال 98 آنجا آب جمع خواهد شد. رفتیم و دیدیم بله، تبدیل به یک تالاب خیلی باشکوه وسط ریگزارها شده و اتفاقا چند گونه پرنده هم آمده بود، مرغابی، ماهی خورک و غیره. دکتر رجایی کف آب چیزی دید که آن را گرفتم و آوردمش بالا. بعد که مطالعه انجام شد دیدیم از خانواده پریمیگوها بودند که تا به حال در ایران مشاهده نشده بود، آن هم در بیابان خشکی چون لوت. اینها به شکلی هستند که تا زمانی که آب هست فعالیت می کنند و زمانی که آب می خواهد کم و خشک شود سریع به لایه های زیرین می روند و تخم گذاری می کنند. لایه روی این تخم ها را گرفته و آنجا می مانند، خشک می شوند و تا زمانی که آن آبگیر دوباره پر آب شود سالم می مانند و ممکن است زمانهای طولانی تا 100 سال هم طول بکشد که این میگوها آنجا بمانند و با آمدن آب دوباره دگردیسی کنند. این جانوران از تیره سخت پوستان هستند. در همانجا که گفته بودند هیچ حیاتی نیست، تمام این مطالعات اکولوژیک و ارزشمند نشان دهنده آن است که نه تنها در بیابان لوت حیات وجود دارد، بلکه از نظر سیستماتیک از یک پیچیدگی و در عین حال شگفتی و زیبایی خاصی برخوردار است که با هم در ارتباط هستند. در لوت 51 گونه جانوری جدید پیدا کردیم. من معتقدم اگر ما شناختی از سرزمین خودمان نداشته باشیم هر اتفاقی ممکن است برای ما بیفتد. همین حالا که دوچار این همه مشکل در حوزه آب و خاک شده ایم به این دلیل است که شناختی از سرزمین ما نداریم. کارکرد به هم پیوسته سرزمین ما را نمی شناسیم. منابعش را نمی شناسیم و حرمتشان را پاس نمی داریم. اعتقادم این است که شناخت و دانستن مفاهیم شرایط زیستی سرزمین ما و ارزش‌هایش بسیار مهم است و ایجاد دلبستگی می‌کند و می‌فهمیم کجا هستیم، علاقه‌مند و وابسته می‌شویم. و وقتی وابسته شدیم، آن موقع به همین سادگی رهایش نمی کنی و بی تفاوت نمی شوی. می ایستیم، کمک می کنیم. همانطور که قرنها، هزارها و سالها همین ارزش‌های سرزمینمان به دادمان رسیدند و ما در کنار اینها کهن‌ترین تمدن جامعه بشری را شکل داده‌ایم. قطعه رو میشه نوید از والنتین استیپ و در ادامه بخش های از کتاب خانه خانی نوشته ی علی طباطبایی همراه با موزیکی از مؤید الجبل پیانیست و آهنگساز خدامخته عرب.
اگر شبی سرد با جمعی دور آتش نشسته باشید، شما هم کیفیت گردآورنده آتش را حس کرده اید و به خوبی می شناسید. من بیش از همه شبی در کویر مرکزی ایران به یادم می آید. مهتابی نبود و آسمان ابری نور کم ستاره ها را هم از ما می گرفت. کسی حرفی نمی زد. بیابان، بیکران و مرموز بود و فقط آتشی که روشن کرده بودیم ما را بر حلقه‌ای دور خودش نشانده بود، حلقه‌ای باریک که اگر کمی از آن دور می شدیم سوز سرد شب کویر تا مغز استخوانمان نفوذ می کرد و اگر ذره‌ای نزدیک‌تر می شدیم حرارت شعله‌اش پوست صورتمان را می سوزاند. اجباری مطبوع جای دقیق من را تعیین می کرد. همه خیره به شعله ها و غرق در خیال خودمان بودیم. آتش زنده، بیتاب و پرشور زبانه می کشید و می رقصید. گاهی صدای موسیقیش را هم می شنیدم. موسیقی بدوی جرقه ها و زبانه ها یادآور صدای طبل تمام قبیله هایی بود که از یافتن این رفیق تازه سرخوش شدند.
قطعی رو میشنوید از لمبرت، پیانیست و آهنگساز اهل هامبورگ. پس از آن بریده ای از داستان بیابان اثر آنتوان چخوف با ترجمه سروش حبیبی روی قطعی از الف، پیانیست و آهنگساز لبنانی. ماه که برمی آید، شب رنگ می بازد و از توش و توان می افتد. مه یک سر از میان می رود. گویی هرگز نبوده است. هوا تازه و شفاف و گرم می شود و هر گوشه کنار صحرا آشکارا به چشم می آید. حتی علف های کنار راه را نیز ساقه ساقه می توان تشخیص داد و جمجمه ها و سنگ های پراکنده در پهنه فراخ دشت را یک یک می توان دید. سایه های مزنون راهبگون بر زمینه روشن شب سیاه‌تر و عبوس‌تر می نماید. آوای حیرت و ناله مرغ بیدارمانده یا هذیانگو مکررتر به گوش می رسد و سکون هوا را برهم می زند. سایه های پهن بر سینه دشت چنان راه می پیمایند که ابرها در آسمان. هرگاه دیر زمانی در دوردستی اسرارآمیز باریک شوی، صورت‌های ابرگونه شگفت‌انگیزی می‌بینی که برمی‌خیزند و از هم بالا می‌روند. کمی خوف‌انگیز است. به آسمان رنگ باخته و سبزفام می‌نگری که گویی بذر بیکرانی از ستاره بر آن پاشیدند و در آن نه پاره ابری به چشم می‌آید و نه لکه‌ای. حال در میابی که چرا هوای گرم چنین بی جنبش مانده و چرا طبیعت نفس در سینه حبس کرده است و از جنبیدن خیش بیم دارد. آری، دریغش میآید که حتی لحظه ای از زندگی را از دست بدهد. ژرفای بی حد و بیکرانی پهنه آسمان را تنها در دریا میتوان درک کرد و در شب‌های مهتابی بیابان. آسمان خوف‌انگیز و نوازشگر و زیباست. مستانه در تو می‌نگرد و مغرورانه به خویشت می‌خواند. و نوازش‌هایش سر آدمی را به دوران می‌اندازد. گر غبار جبینت را می خشکاند و گر گرمای بیابان چشمانت را می سوزاند، یادار که نور غروب لطیف است و آب بهاران سرد. گر مونست وانهاد تو را ور تنهایی را تحمل دشوار است، یادار که سپید دمان چکاوک نغمه سر خواهد کرد و در دل تاریکی شبانگاه هزار دستان خواهد نالید. گر سنگهای راه پایت را می خلد، یادار که آدمی را برای رنج و بردباری آفریدند. گر کوره راه زندگی طویل است و پرملال، یادار که تنها یک بار باید از آن گذر کرد.
شعری رو شنیدید سروده ماری ترز از سفرنامه شاه سواران کوهسار با ترجمه محمد شهبا و حالا موزیکی از اش موزیسین اهل قاهره و خداحافظ.
تشکر از دوستانمان در نیچرلین. تیر ماه 1404.
هر اپیزود رادیو دیو نیم نگاهی است به سرزمین یا سوژه‌ای که به آن می‌پردازد. و بیشک در برگیرنده همه آثار ارزشمند منتشر شده پیرامون موضوع نیست.
برای حمایت از رادیو دیو و کمک به انتشار اپیزودها، اگر در ایران هستید می توانید به وبسایت ما به نشانی radiodiv.org مراجعه کنید. اگر خارج از ایران هستید هم می توانید با رفتن به آدرس paypal.me/radiodiv از ما حمایت کنید. رادیو دیو در وبسایت پیتریان هم صفحه‌ای دارد که با نشانی patreon.com/radiodiv در دسترس شنوندگان خارج از ایران است.